به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت
بزرگواران عزیز. بازم از استاد جسارت بنده رو میبخشم. خیلی خوشحالم که در ارائه ساختار این داستان در خدمتتون هستم. امیدوارم تلاشی که کردم مفید باشه. قطعا ضعف ها و نقص هایی هم خواهد داشت. امیدوارم برای اینکه برنامه طولانی نشه اگر اجازه میدن دوستان بعد از اتمام عرایض بنده بحث بکنیم که اینجوری برنامه بهتر پیش بره. من یک مقدمه رو بگم و بعدش خلاصه پیرنگ داستان و انشالله ساختار سفرگی داستان جانشین. یک دغدغه مدت‌ها برای بنده به وجود اومده بود در فرم داستان که خب نمیدونستم چجوری بخوام تعریفش بکنم، تا اینکه یک جلسه ای توی اینجا استاد قیصری در مورد زبان و فرم صحبت میشد. بعضی ها میگفتن که زبان خیلی مهمه، بعضی ها میگفتن فرم خیلی مهمه و جنبندی که اینجا بهش رسیدیم تناسب بین زبان و فرم بود و من اون روز بود که جای خالی یک فرم رو در داستان ها احساس کردم. حالا نمیدونم، شاید من خیلی هنوز عقب موندم از جریان ادبیات، اینجوری فکر میکنم شاید اولویت های دیگه هم باشه، ولی یک مقوله کلید خورد به اسم استراتژی ساخت داستان کوتاه که در اونجا بنده طی 9 شماره که برای ماهنامه چوک مطلب فرستادم تقریبا به یک فرم خاصی رسیده که وظیفه این مقوله توضیح روند شکلگیری یک داستانه که بیشتر به فرم داستان مربوط میشه. همین داستان‌های پیرنگ محوری که داریم بررسی میکنیم و توی این داستان خیلی کاربرد داره، وگرنه حالا هشتگ‌های دیگه هم هستش، استراتژی محتوایی، استراتژی زبانی، استراتژی‌های دیگه که حالا بیشتر از این مصدعه بزرگواران نمیشم. فقط بگم که من سعی کردم تا جایی که امکان داره این مقوله رو امروز پیاده بکنم و جهت بهش این باشه که در هر پرده با این مقوله، با این ابزار توضیح بدیم که چگونه روند داستان طی میشه، که امیدوارم با این وقت فرصت اندک تونسته باشم این رو انجام بدم. با اجازهتون من شروع میکنم. ببخشید استاد، یک خلاصه پیرنگی از داستان رو من تشکر میکنم از خانم مرادی، زحمت کشیدن. من میخونم سریع دو پاراگرافه و وقتی که این پیرنگ تموم شد انشالله در مورد ساختار سپرده داستان صحبت میکنیم. یک سری کاغذهایی هستش روی میز بزرگواران که یک طرفش خلاصه پیرنگ و طرف دیگه اون نموداری که اینجا هم روی پرده افتاده انشالله در موردش صحبت. پیرنگ داستان جانشین. نورا که یک پرستار خصوصی به کار دولتیش را از دست داده و چاد یک معلم جایگزین، زن و شوهری هستند که زندگیشان با بحران اقتصادی روبرو شده است. نورا که پرستار یک کشیش بازنشسته به نام وینی که اسم کاملش جورج وینستون است، از او پیشنهادی دریافت می‌کند. پیشنهادی که در ازای اجرای آن نورا 200,000 دلار دستمزد دریافت می‌کند. وینی که سالها در کلیسا به مردم خدمت می‌کرده و آنها را از گناه نهی کرده، حالا در اواخر عمر ببخشید این چراغ رو اگه امکان داره آقای خانم تشکر ببخشید. حالا در اواخر عمر حسرت چشیدن لذت گناه را در دل می پرورانه. باشه باشه هر جور راحت اش کنید. او می خواهد با واسطه کردن نورا و چاد گناهش چند برابر شود. از طرفی زن و شوهر به این پول نیاز دارند. علاوه بر پرداخت قبض ها و مالیات ها می توانند خانه‌ای در ورمونت که همیشه آرزویش را داشتند بخرند. چات هم فرصتی مناسب برای نوشتن فصل‌های باقی‌مانده کتابش پیدا می‌کند. با قبول پیشنهاد وینی، نورای گرین کرده در یک پارک به صورت یک پسر بچه مشت می‌زند. ظاهراً پیشنهاد وینی این بوده. در حدی که از صورتش خون جاری می‌شود و چات از تمام لحظات فیلم می‌گیرد. نورا در آخرین دیدارش با وینی فیلم را به او نشان می‌دهد و مبلغ وعده داده شده را از او می‌گیرد. اما مکافات این عمل با نورا باقی مانده و بارها از چاد میخواهد که او را کتک بزند. زندگیشان از آن پس تغییر میکند. آنها که حالا صاحب خانه در ورمونت شده اند و بر مشکلات مالیشان فائق آمدند، شاهد بروز مشکلات دیگری هستند. نورا فکر می‌کند زندگی مشترکشان تمام شده است. او چندین بار وارد روابط نامشروع با مردان دیگر می‌شود و از آنها نیز می‌خواهد به صورتش مشت بزند. چاد که توانسته است کتابش را با قرارداد بسیار ناچیزی به چاپ برساند، مورد تحقیر نورا قرار می‌گیرد. در میان بحث و جدل‌هایشان چاد به خیانت‌های نورا پی می‌برد و در نهایت ازدواجشان به جدایی می‌انجامد. نورا در یک بیمارستان محلی مشغول به کار می شود و یک روز در کتابخانه چشمش به کتابی به نام اصول اخلاق می افتد. بعد از خواندن آن حسابی ناامید است، چون کتاب چیزی نداشت که او که خودش قبلا نفهمیده باشد. این در واقع یک خلاصه ای از پیرنگ داستانه که من گفتم این رو تعریف بکنم به صورت خیلی مرتب. بله بله، خلاصه پیرنگ بود که بعدش بریم سراغ این نمودار. من سعی میکنم این رو زوم بکنم اونجاهایی که نیاز هست مشخص بشه کاملا، ولی یک چنین نموداری هستش من طراحی کردم برای این داستان که انشالله توضیحش خدمتتون عرض کنم. داستان همونطور که عرض کردم و میخوام عرض بکنم در واقع سه قسمت داره: یک مقدمه که اینجا میبینید، یک تنه و یک نتیجه، که درباره هر کدوم از این قسمت ها انشالله بنده صحبت میکنم. در قسمت مقدمه ما در واقع سه تا چیز داریم. این رنگ های قرمزی که میبینید همون جنبه فرمی داستانه که در همون مقوله استراتژی ساخت داستان من سعی کردم تا جایی که میشه خیلی خلاصه در بیارم. یعنی یک آشنایی، یک آغاز، دوباره یک آغاز و یک وضعیتی که ما اینجا میبینیم. دو سه تا اتفاق میفته تو مقدمه. اتفاق اولی که میفته ما با آشنایی با شغل نورا. نورا در واقع کارمند یک بیمارستانیه به نام یادبود کنگره که طی در واقع یک سری تعدیل نیروها از اونجا کنار گذاشته میشه. حدود 2 سال گذشته. همچنین چاد شوهر او هم که در واقع یک معلم جایگزین هستش و خیلی شرایط سختی داره و نوبتش نمیرسه که در واقع شغلی گیرش بیاد، هر دوی اینها تقریبا توی یک برهه زمانی شغل ثابتشون رو از دست میدن و تا جایی که وضعیت بغرنج چاد به گونه ای میشه که دیگه نزدیک آپارتمانشون رو از دست بدن. این که من اینجا اسمشو گذاشتم وضعیت، در واقع تلاش‌های نویسنده در مقدمه است که میخواد یک وضعیت بحرانی برای اقتصاد این خانواده رو ایجاد بکنه، که این قضیه یک کارکرد خیلی مهم داره توی داستان. انشالله من به زودی در موردش عرض میکنم. و در همین بینی که ما با شغل نورا و شغل چاد آشنا میشیم، آقای چاد نوشتن یک کتابی رو شروع میکنه تحت عنوان زیستن کنار حیوانات که یک کارگزاری پیدا شده و میخواد این رو، حالا بهش گفته شاید من قبول بکنم که این کتاب رو برای تو به چاپ برسونم ولو با مبلغی کمتر از شرایط فعلیت که به عنوان معلم جایگزینی دارید دریافت میکنی. اتفاق سومی که در مقدمه داستان میفته، نورا انگار انتخاب شده برای یک مأموریت، مأموریتی که هنوز داستان در موردش حرفی نمیزنه، ولی همین که برمیگرده خونه میگه که من یه کار مهمی باید در موردش فکر بکنم. این انتخابو ولی نمیفهمیم کی مأموریتو بهش داده و نمیفهمیم این مأموریت چیه فعلا. این فعلا در قسمت مقدمه داستان مسکوت مونده. در پایان مقدمه، حالا من برای اینکه شکل روایت رو، اون فرم داستانو مرتب بگم، ما یک مسئله ای داریم اینجا. مسئله در واقع پیشنهادی 200,000 دلاری به این خانمه، به خانم نوراه. پیشنهادی که در واقع بذار من یه مقدار بیشتر بر. یک مسئله داریم، یک پیشنهاد 200,000 دلاری شده از سمت کسی که نورا براش کار میکنه. عرض کردم نورات یک مرحله ای از یک کاری شغل ثابتش رو از دست میده و پرستار یک نفری میشه به نام جورج وینستون، یک کشیش بازنشسته. در تنه داستان معرفی میکنن این شخصیت. مسئله در پایان مقدمه شکل میگیره. اون مسئله در واقع دو بعد داره، من اینجوری که توی داستان دیدم، یک بعد این مسئله در واقع این پیشنهاد 200,000 دلاری برای نورا مربوط به شخصیت های داستانه، یعنی در واقع به نورا و چاد. بعد دیگه این مسئله که شکل میگیره مربوط میشه به خود مخاطب. بعد اولی که مربوط به شخصیت هاست در واقع یک عدم تعادل اولی است در شخصیت نورا و به تبع اون در چاد و به تبع اون در زندگی این خانواده که یک کار مهمی رو باید انجام بدن. در واقع یک ضرورتی رو به وجود میاره که اینا هر جوری هست این پول رو به چنگ بیارن. از یک طرف این که عرض میکنم عدم تعادل برای اینه که از یک طرف نورا نگران این هستش که اگه پیشنهاد آقای وینی یک کار خطرناکی باشه که ما خواهم انجامش بدم، نکنه اتفاق بدی برای من بیفته. و از طرف دیگه نورا و چاد دوچار مشکلات اقتصادی فراوانی هستن، چیزی که در مقدمه یک وضعیت بود و اونجا شکل گرفت اینه که اونها باید پرداخت قبض‌ها و مالیات‌هاشون رو انجام بدن، از طرف دیگه اونها باید در واقع به آرزوشون که داشتن یک خونه‌ای در شهر ورمونت هستش برسن و در نهایت یک فرصتی ایجاد بشه برای چاد تا بتونه اون کتابی رو که آغاز کرده بنویسه. اینا طبق داستان هستش. این مسئله وقتی با این دو بود در داستان شکل میگیره، در واقع یک چیز دیگه هم در کنار خودش داره. همونطور که عرض کردم بعد دوم این مسئله که به مخاطب داستان برمیگرده، در واقع یک معمایی در داستان شکل میگیره که آقای وینی این کشیش بازنشسته در ازای پرداخت 200,000 دلار پول نقد که میگه شاید هم بیشتر باشه، چه کاری از در واقع خانم نورا میخواد. این معماییه که برای مخاطب داستان شکل میگیره و تقریبا تا صفحه 49 داستان، دقیقا تا صفحه 49 داستان ادامه پیدا میکنه و در صفحه 50 تعلیق شروع به فروکش میکنه و ما میفهمیم که نه، قضیه این که ما میگیم که این معما چی بوده در تنه داستان و چجوری ابطال میشه، در باره این صحبت خواهیم کرد. پس در کنار این مسئله مهم که در موردش صحبت کردیم و غیر قابل بازگشت، اینها یک پیشنهاد 200,000 دلاری دریافت کردن، با این شرایطی، با این وضعیتی که در مقدمه باش آشنا شدیم، نمیتونن برگردن به گذشته و خیلی مهمه پس براشون و نمیتونن بازگردن، باید تصمیمی بگیرن اینجا و این معما شکل میگیره. بعد از این ما این دوتا قسمت بالایی رو که در اینجا میبینیم، من توضیح خواهم داد بعد از این، ما تنه داستان رو داریم که در مورد این خطچین هم حتما صحبت خواهم کرد. توی کاغذاتون اگر نگاه بکنید، تنه داستان در واقع توی این داستان یک وظیفه داره، یک روندی طی میشه در تنه داستان که دو تا کار توش انجام میشه. در واقع در تنه داستان اگه بخوام چه کاری انجام، دو تا کار انجام، یکی این معمایی که برای مخاطب به وجود اومده، تقریبا گره‌گشایی آشکار میشه که منظور چی بوده، و از طرف دیگه در پایان تنه اینها به آرزوشون برای رسیدن به اون پول که اول یک عدم تعادل میرسن و اونجا دوباره عرض میکنم یه عدم تعادل ثانویه ای داریم. یعنی اگر توی این شکل نگاه بکنید، من اینجا کشیدم هست در روند حل معما و به تبع اون رسیدن نورا و چاد به این 200,000 دلار پول، ما 5 اتفاق خیلی مهم داریم. اولین اتفاق آشنایی با زندگی و شخصیت آقای جورج وینستون هست. آقای جورج وینستون یک پیرمرد کشیش بازنشسته است که حسد نداره، طمع نداره، شکمپرست نیست. یک آدمیه که سرش به کار خودشه، در تمام طول زندگیش کار خیر انجام داده، به مردم خدمت کرده، خیلی از الکلی ها رو از الکل نجات داده، در واقع خیلی مراسم عقد برگزار کرده و به عنوان یک آدم خیر شناخته شده و یک آدمی بوده که در واقع ثروتمند بوده. این آدم موقعی که پدرش فوت میکنه یک ارث کلانی بهش میرسه، یعنی به عنوان این ویژگی ها و بیوگرافی هایی که برای شخصیت آقای وینستون داریم، این رو هم اضافه بکنیم ثروتمند، این خیلی مهمه، یعنی همین ثروت هستش که خانم آقای وینستون میخواد به وسیله اون پیشنهاد بده به آقای به خانم نورا که یک عملیاتی رو با انجام بده به کمک همسرش. پس اولین چیزی که من جا قرمزم کردم آشناییه، یعنی هنوز ما تو روند اطلاعات کسب میکنیم. وینی اطلاع مهمی که ازش به دست میاریم تو تنه داستان اینه که در واقع یک حسرتی داره، یعنی با وجود تمام کارهای خوب، کارهای خیر، گره‌گشایی که از مردم انجام داده، هدایت‌های دینی که برای مردم انجام داده، یک حسرتی داشته همواره و اون هم انجام یک گناه کبیره بوده. و اینی که انتخاب، من توی مقدمه اینجا عرض کردم که توی قسمت سوم آغاز انتخاب نورا برای اینجا، اینی که اینجا گفتم تو من اینجا اینو میفهمیم که آقا این میخواسته دنبال یک نفری بگرده که شرایط خاصی داره و میتونه این کارو براش انجام بده، که نورا رو انتخاب میکنه. در پایان توضیح هم در روند داستان عرض میکنم که چرا نورا باید انتخاب بشه، این مهم بوده که مقدمه شکل بگیره و بعد در تنه اون این اتفاق بیفته. در اولین کار وقتی آشنا میشیم با شخصیت آقای وینی در تنه، یک اشاره‌ای داریم به نظر فروید که میگه تمام اعمال ناشایست انسان ریشه در واقع عقده‌های جنسی داره، که هرچند آقای وینی به این اشاره میکنه که من شهوتی نداشتم، هیچ وقت ازدواج نکردم، دنبال این اصلا ثروت هم داشتم، اصلا فکرم این چیزا نبوده، هرچند که اینها رو میگه، ولی ما در پایان بندی یعنی در مرحله بعد یک نامه‌ای دریافت میکنه نورا، میگه که نکنه شاید درست باشه، که اون هم دلیل داره، حتما در موردش صحبت خواهم کرد. ولی در اینجا اتفاقی که میفته، آقای وینستون تضمین میده به خانم نورا که هر جوری که هست تو هیچ اتفاق بدی برات نمیفته، تو شغلت از دست نمیدی، اگر بخوای میتونی بیای پیش من کار بکنی، بابت اداره مالیات بهش میگه که نگران نباشه، هیچ اتفاق بدی براش نمیفته و هیچ مشکلی وجود نداره، تو میتونی کارو انجام بدی. یک نکته مهم در واقع سومین مورد که من بذارید یک مقدار نزدیکتر ببرم، در این معمایی که گفتیم در تنه داستان شکل میگیره، دو تا توهم برای مخاطب ایجاد میشه، یعنی دو حدس. حدس اول حدس تجاوزه، یعنی مخاطب احساس میکنه که خب وینی که یک عذاب خودخواسته است، وینی که در واقع یک آدمی بود که ازدواج نکرده، الان پیرمرده، بازنشسته است، هیچ وقت تجربه جنسی نداشته انگار طبق گفته های خودش، و حالا میاد میگه که من از توی خواسته دارم. مخاطب اینجوری احساس میکنه که انگار وینی میخواد درخواست بیشرمانهی بکنه از نورا و در قبال اون یه مبلغ هنگفتی بهش بده، که این توهم باطل میشه در داستان به دو دلیل. در واقع همون یه دلیل هم بگیم کافیه. دلیل اولش گفته های خود آقای وینی. آقای وینی خودش علناً اظهار کرده که من شهوتی ندارم، من به دنبال این چیزا نبودم، اصلا فروید رو قبول ندارم، و این تقریبا توهم تجاوز تا صفحه 49 داستان باطل میشه. همینطور قتل، توهم قتل، مخاطب داستان در تنه داستان یعنی در همین قسمت وسطی این تصور رو پیدا میکنه که این پیشنهادی که قراره آقای وینی به نورا بده و در قبالش 200,000 دلار بهش پول بده در واقع قتله، که این در واقع اولین حدس نورا هم هست، یعنی نورا اولین حدسی که میزنه اینه که نکنه تو از من میخوای کسی رو بکشم، که دوباره وینستون میگه که نه. ولی باز هم تا صفحه 49 داستان، یعنی تقریبا من اسمشو میذارم تا میانه داستان، این خط چین که میگم این چیه، مشخص نمیشه که اگر توهم قتل، قتل چه کسی، که این هم در واقع در صفحه 50 داستان ابطال میشه، یعنی توهم تجاوز به نورا، توهم قتل که نورا مرتکب قتل بشه، این هم از بین میره. در صفحه 50 داستان به محض اینکه ما این جملات رو میخونیم که اونها یک پسر بچه رو انتخاب میکنن، خب دیگه عملا هم تعلیق داستان که مخاطب میگه خدا این چی بوده از بین میره تقریبا، و هم اون توهم تجاوز و قتل از بین میره. ولی در تمام دوره این معمایی که برای مخاطب در تنه داستان شکل میگیره، یک اتفاق مهمی که هست برای نورا اون خود درگیری های نورا با خودش. نورا در ابتدا با خودش درگیره، یعنی خودش نمیخواد قبول بکنه. قطعا قبل از اینکه نورا برسه به منزل خودش و بره اون برگه کارگزار چاد رو از یخچال بکنه و بره توی پله‌های استراری بشینه، داشته با خودش درگیری داشته. و بعدش که میره با چاد صحبت میکنه، در بسترشون با هم صحبت میکنن، با این که سوری میگه من نمیخوام بکنم، بعد چاد هم میگه بله تو نمیخوای به کسی آسیب بزنی، ما اینها قبول نمیکنیم. به محض اینکه اینها پای بیمه و دریافتای اندک بیمهشون که کفاف زندگیشون رو نمیده پیش میاد، دیگه اونجاست که تصمیم میگیرن که پیشنهاد وینی رو در واقع عملی بکنن. هنوز نمیدونیم پیشنهاد وینی به اینها چی بوده. در واقع در پایان تنه داستان ما یک در واقع عامل فرمساز دیگه داریم که مربوط به استراتژی ساخت داستان میشه و اون آغاز گشایش معما هستش، که اصلا بحث آزار یک پسر بچه بوده، نه قتل بوده نه تجاوز بوده، و ظاهراً این پیشنهادی بوده که وینی داده، و این رو ما در صفحه 50 متوجهش میشیم. من یه نکته ای رو اینجا باید بگم، من باید صفحه رو بزرگ بکنم. اینها تصمیم رو میگیرن و وقتی که تصمیم رو میگیرن میرن و ما اینجا در واقع این معمایی که سر به مهر بوده الان دیگه به صورت نمایشوار، یعنی من اینجا این بالا نوشتم اگه بالای کاغذتون رو، نمایش خواسته وینی از نورا بعد از ابطال توهم تجاوز و قتل. یعنی نویسنده کار قشنگی که انجام داده اینه که مخاطب رو از ابتدای داستان تشنه میکنه و آخر سر هم نمیگه من میخوام چه کار بکنم. آخر سر یک صحنه داریم که میفهمیم در صفحه 50 قراره آقا اینها برن یک بزنن به سر، یه مشت بزنن توی دهن یه بچه و چات فیلم بگیره، این فیلمو ببرن برای وینی. در پایان تنه اینها به آرزوشون که این مسئله ابتدایی بوده، مسئله 200 به آرزوشون میرسن. در واقع پایان تنه مصادف با رسیدن به 200,000 دلار پول نقد و یک عدم تعادل ثانوی که حالا این قسمت دومش رو کاری نداره. یک نکته مهم که من در جنبندی مقدمه و تنه بهش رسیدم چند روز پیش، استاد من داشتم گلستان سعدی رو میخوندم، در دیباچه گلستان یک عبارت خیلی زیبا بود که واقعا خیلی استفاده کردم ازش و خیلی مربوطه به این دوره ما، که اونجا میگه قدم الخروجه قبل الولوج، معنیش این میشه که قبل از بیرون شده از یک امر حواست باشه که چی جوری می‌خوای وای، یعنی اول راه بیرون شده از یک امر رو ببین و بعد از ابتدا وارد شو. من دیدم این حرفی که جلسه پیش استاد گفتن این که ما پایان بندی هامون مشکل داره، این واقعا توی میراث ادبیات ما هست، ما میتونیم اینا رو ببینیم اونجا، این عبارت بود من دیدم لذت بردم. اینجا هم خیلی مهم بوده. ببینید ما در تنه داستان یک کنش اصلی داریم و اون هم در واقع این کار نورا هستش که میره یک مشت میزنه به صورتی پسر بود. این به نظرم اصلی ترین کنش نورا در اینجاست. خب فرض میکنیم که شخصیت نورا اصلا یک زن کار دولتیشو داره، همسرش هم کار دولتیشو داره، خیلی با هم رابطه خوبی دارن، اصلا بحران اقتصادی هم ندارن، این خیلی مهمه. فرض میکنیم، خب با این فرض حتی اگر به یک زنی بیان بگم 500,000 دلار بهت پول میدم، زنی هم که بچه نداره خیلی بعیده که بیاد چنین کاری رو انجام بده. زنی که بچه نداره معمولا در شرایط عادی سعی میکنه محبت بچه نداشته خودش رو به بچه های دیگران ابراز بکنه و ما میتونیم فرض بکنیم که این زن شاید مشکلی نداشته باشه.
ببخشید
موافق نیستم. نه نمیگم اتفاق افتاده، نمیگم، دارم میگم فرض.
خیلی کمتر از این من ممکنه خیلی.
بله اگر مرد بود که قطعا شاید.
نه زن رو دارم میگم.
بله فرمایش شما صحیح. اینجا دارم میگم یک اتفاق میفته، یک کنش اصلی داریم که اگر مقدمه مهم مقدمش ساخته نشده باشه کنش اصلی نورا بیفایده است. و اون مقدمه اینه، نویسنده آمده در مقدمه خودش نیاز و وضعیت اقتصادی بغرنج این خانواده رو ایجاد کرده و بعد اومده یک کنش اصلی رو در تنه داستان برای ما به نمایش گذاشته. یعنی اینجوری عرض بکنم که اگر توی این قسمت تنه که به عنوان پایان بندی مقدمه حساب میشه ما این تنه این کنش رو بخوایم داشته باشیم، باید قبلش بیان یک مقدمه، یک وضعیت خاصی رو برای زندگی اینها ایجاد بکنیم که کنش اصلی نورا طبیعی جلوه بکنه و باورپذیری داستان لطمه نخوره. و کارکرد مقدمه اینه که میاد یک نیاز حیاتی به پول و باورپذیری کنش اصلی نورا در تنه داستان رو به وجود میاره. و یک نکته دیگه، این قسمت هاشوری که اینجا مشاهده میکنید در کاغذتون، یک همپوشانی داریم در مقدمه و تنه که در این همپوشانی همزمان هم معرفی میشه شخص وضعیت اقتصادی خانواده نورا و چاد و هم در کنارش یک بازگشت نابهنگام داریم از نورا به خونهشون که چی شده. یعنی انگار مسئله و مقدمه داستان گره خورده. من اینو خواستم بعدش بگم که در واقع داستان خراب نشه. خب ادامه میدم اون قسمت پایان بندی رو. پس توی پایان تنه عرض کردم که نویسنده معمایی که برای مخاطب ایجاد شده بوده حالا در قالب یک صحنه و یک نمایش که انگار مخاطب داره اونو میبینه به نمایش میذاره. اینها میرن و عملیات رو انجام میدن، فیلم رو میبره نورا به جورج وینستون نشون میده و $200,000 پول نقد دریافت میکنه. دقت بکنیم که اینجا یک اتفاقی میفته، اینها به آرزوشون میرسن و اینجا دیگه انگار روند تازه‌ای توی داستان به وجود میاد و من توی اینجا آوردم ما یک روند مکافات یک گناه رو داریم. در واقع از این به بعد دیگه بحث این نیستش که من به پول برسم، دیگه به پول رسیدن دیگه الان اون شرایط عبور کرده و یک شرایط تازه‌ای داریم. در شروع پایان بندی داستان در عین اینکه اینها مشکلات اقتصادیشون برطرف شده و دیگه مشکلی ندارن توی زندگیشون و همچنین در عین اینکه به آرزوشون به خونه رسیدن، به خونه که در ورمونت میتونستن و چاد هم میتونه کتابش رو چاپ بکنه، در عین این حال یک اختلال روانی در شخصیت نورا به وجود اومده. در واقع نورا در تنه داستان وقتی که داره با وینی صحبت میکنه احساس پلیدی درش شکل میگیره به واسطه اون عملی که انجام داده و توی صورت پسر بچه مشت زده و فیلم گرفته و در عوضش یک پول هنگفتی رو گرفت. در واقع در ابتدای پایان بندی داستان این روند شدت پیدا میکنه، به قدری این احساس پلیدی در شخصیت نورا شدت پیدا میکنه که حالا بروز بیرونی نمایان میشه توی داستان. نورا از این به بعد هی از همسرش میخواد که منو بزن، هی به هر بهانه میگه که بیا به من یه سیلی بزن، بیا یه دونه مش بزن توی دهن من و این رو تکرار میکنه 3 بار 4 بار 5 بار و این یک طنز تلخه ولی داره شخصیت نورا رو برای ما معرفی میکنه. و درخواست‌های مکرر در واقع نورا از چاد باعث میشه که روابط زناشویی اونها کم کم دچار یک اختلالی بشه. یعنی اول نورا فکر میکنه که این ازدواج دیگه دچار مشکل شده و بعد میفهمه که این ازدواج دیگه تمام شده و در همین بره هست که نورا شروع میکنه روابط نامشروعی رو با آدمهای دیگه از جمله اون افسر آبراموویچ و در واقع اون تعمیرکاری که در نبود چاد به خونشون میاد داشته باشه. یه نکته ای که من بهش، حالا این نظر شخصیه، این یکی کش من احساس کردم، اینکه نورا میره به مردهای دیگه هم، حتی به اون افسر آبراموویچ که میاد در غیبت شوهرش خونش میگه منو بزن، اصلا بحثش بحث خیانت به همسرش نبوده، انگار میخواسته مردهای دیگه هم اونو بزنه، به همین بهونه میرفته اونها رو پیدا میکرده برای معاشرت خصوصی، به خونه میآورده تا در واقع پروسه مکافات عمل خودش رو تکمیل بکنه، یعنی بیشتر بتونه خودش رو کتک بزنه، چون شوهرش قبول نمیکرده، شوهرش در واقع بعضی وقتا درخواست اون رو رد میکرد. در همین بر هست که خبر مرگ و در واقع خودکشی وینی به نورا میرسه. نظر وینی که درباره فروید تو تنه داستان عرض کردن این بود که هر عمل ناشایستی ریشه در عقده های جنسی داره که میگه این نیست، حالا اینجا یک اشاره میکنه که میگه اونقدر هم بی ربط نبوده. و اینجا دو تا اشاره دیگه از شخصیت بینی داریم که زنگ میزنه برای آخرین بار، میگه دلم برات تنگ شده، یا موقعی که داره فیلم رو نگاه میکنیم توی تنه داستان میگه که من به چهره تو داشتم، انگار دوباره اون توهم تجاوزی که نویسنده داره اذیت میکنه مخاطب و حدس های مخاطب رو باطل میکنه، بعد برمیگرده اون حدس اولیه انگاری چی. و در پنجمین قدم در پایان بندی داستان، اون خیانت نورا به چات که فعلا فقط نورا اینو میدونه، نورا داره مکافات عمل خودش رو با مردهای دیگه، با حالا اینکه با اونها رابطه نامشروع داشته باشه، تکمیل میکنه و در این حال در واقع داره خودش رو مجازات میکنه. در مرحله پنجم این چات هستش که میفهمه همسرش خیانت کرده به اون، در واقع این قضیه لو میره و به بهانه چاپ شدن کتابش که چات میاد مست خونه میگه که کتابم چاپ شده فلان، بعد نورا برمیگرده میگه که من قبل از این که بشینم اون نیمکت پارک بیشتر از اینو کاسب شده بودم، و اشاره میکنه و میگه که، و اینجا میفهمه که پای مردهای دیگه هم در میون بوده چاپ. و این خیانتی که در گام دومش آشکارتر میشه شروع روند تازه‌ایه، شروع تصمیم برای طلاق و جدایی. دقت بکنیم از ابتدای تنه داستان، از اواسط تنه داستان که احساس پلیدی شکل میگیره و تا اینجا که کار اینها به طلاق و جدایی کشیده میشه. پایان داستان که ششمین مرحله هستش، دوباره یک نمایشه. نورا یک کتابخونه یک کتابی برمیداره به اسم اصول اخلاق و در واقع کتابی رو برمیداره، ورق میزنه و در پایان متوجه میشه که هیچ چیزی نبوده که اون بلد نباشه. این در واقع نمایش همون جمله ابتدایی کتابه که اخلاقیات امر ثابتی نیست. میخواد نشون بده آقا مجبور بودم دیگه، من مجبور بودم این کارو کردم. و خوبی داستان در واقع استیون کینگ این هستش که اینو نشون میده، این مجبور بود. داستان نمایش این مجبور بودن این شخصیت هستش.
مجبور بودن یا انتخاب کردن؟
بله، منظورم همین بود، این انتخاب کردن به اجباری که حالا در دوراهی قرار میگیره.
خیلی خوشتر مقافات عمل.
بله،
خیلی خوب، مرسی. چیز خواستی دیگه نه ارزا کنید؟
من نه، تموم شد.
یا با این تقسیم بندی نقطه عطف ها موافقن؟ یعنی این نقطه عطف هایی که
ببخشید استاد،
میگم نقطه عطف هایی که آقای موسوی انتخاب کرده برای تنه، شروع، میانه و پایان بندی که باش موافقن یا مخالفن؟
من واضح بگه بهتره.
نه یارو من این واضح تر این نوشته
نه خب مثلا من واقعا نمی‌فهمم
این قسمت هایی که یه مقدار پررنگ تره، این نقاط
نه یه نقطه عطف،
یکی اینه یکی اینه، این پایان تنه است که رسید.
یعنی شما
می‌گویید
نه اصلا بلند نیست،
نه
بعد اصلا نمی‌خواد باشه. آره این من فکر می‌کنم که اصلا نقطه تنه داستان شروع چه وقتی که نورا پیشنهاد رو قبول می‌کنه، یعنی همش قبلش مقدمه است به نظر من.
اصلا
قبول میکنه تازه
اون موقع اصلا به ما تعریف کنش اصلا تعریف ما نقطه عطفینه، یعنی شما یک چیزی رو قبول میکنه یا رد میکنه که نمیتونی برگردی. این که شما اون پایین میگی که انتخاب نوراست، اگه قبول نکنه دیگه نقطه عطف وجود نداره. این پرده اول جایی تموم میشه که نورا با چاد قبول میکنن که این کار انجام بده، اونجاست که دقیقاً مقدمه ما شروع پردبه اونجا تموم میشه و ما وارد تنه میشیم. این انتخاب چیز به نظرم اینجا مشکل، تقریباً چیزی که اونجا نوشتی که نیمه های راه نوشته اونجا پردبه تقریباً صفحه 29 کتاب
به تازه کنش های زن و شوهرش میشه آره. که ببینم چیکار
چون ببین از اونجا به بعد ببین ما گفتیم که اگه بخوام تقسیم بکنیم سه تا پرده رو، شما یه سوال دارید میشه پرده اول، یه پاسخ دارید که میشه پرده سوم، شما یه کوشش دارید که میشه تنه داستان. یعنی اونجایی که میگه دوربین کجاست، بریم از کی دوربین بگیریم، انجام بدیم انجام نه، اینا تو تنه است. و اینکه میرن دور بحث میکنن این پول میده پول نمیده چجوری میدی، بعد برن اون لوکیشن که میخوان انتخاب کنن انتخاب کنن، بعد میرن تو صحنه میشینن چاد میخواد فیلم، یعنی تمام اینا شامل اون تقریبا، ولی اینو درست انتخاب کرده. پرده سوم درست انتخاب کرده. تو پرده اول که انتخاب نورا و چاده که برن فعل اخلاقی رو انجام بدن، اینجا رو به نظر مشکل پیدا کرده، پرده سوم درست انتخاب کرده. اینجایی که دقیقاً همون مکافات، روند مکافات عمله، یعنی میرن ضربه رو میزنن میان بالا پول رو میگیرن و حالا این همه جز اون تنه هست. یعنی از زمانی که یه صاحب همه چی میشن و حالا اون نتیجه اون عمل کرده است که حالا قرار است داستان اصلا همینه. یعنی اگه قرار شه یه بار بحث کنیم راجع به اینکه داستان‌ها داستان‌های سقوط آدم هاست یا سقوط آدم هاست، این داستان داستان سقوط نوراه. یعنی قرار ما روند سقوط نه فقط نورا بلکه اون کشیشه رو ببینیم، ببینیم یه روند چجوری طی میکنه با یه انتخاب، با یه انتخاب غلط روند این سقوط شخصیت اون از اخلاقی چطوری سقوط میکنه. یعنی با هم بریم پس اونجایی که انتخاب میکنه که بره بزنه، یعنی عملا وارد تنه داستان میشه، میره تلاشش. یعنی حتی اگه اونجا پول هم نمیگیره به نظرم قصاص فرق میکنه، ولی وقتی پول میگیره دیگه از بینی هم جدا میشه و وارد اون ملک جدید، فضای جدید میشن، ما عملا وارد فضای روند پایان‌بندی میشه. یعنی میخوام ببینیم تا کجا سقوط میکنه. اینجا که دیگه نه تنها فقط خیانت میکنه، بلکه نقد شوهرم قرار میگیره، بهش میگه که من اون کتابم چاپ شده و پول گرفتم، همون جوردیالگی معروف قشنگ که داره، یه اون زمانی که من نشستم روی اون صندلیه، تحقیر میکنه چادری، اونجاست که اونم ازش جدا میشه. یعنی میخوام ببین روند سقوط همین اینجوری داره ادامه میگیره، تیر خلاص اون یادداشتی که اصلا بینی به دستش میرسه.
ببخشید من یه سوال میتونم مطرح بکنم؟ اونجایی که اینا بهشون یه پیشنهاد میشه، وینی نورا اگه قبول بکنه یک مکافاتی رو داره، اگرم قبول نکنه یک حسرتی همیشه تو دلش میمونه. یعنی این نمیشه به این بگیم که نمیتونی هیچ وقت برگرده به گذشته و اینجا مسئله باشه.
اینکه شما حسرت چیزی رو بخورید تا اینکه مکافات یک عملی رو بشه، خب خیلی فرق میکنه. یعنی شما یعنی وارد اکت میشی، یه فعلی رو انجام میده.
همون شخصی هم که داره حسرت میخوره همیشه اون شخصیت
اولیه نیست. بالاخره موقع شما باید انتخاب کنید. ولی با حسرت، به حسرتی به کسی آسیب نمیزنه.
ولی اون بحث پایان بندی داستانم داره دیگه که مکافات، یعنی مکافات پایان بندی حسرت نیست.
نه نه، حالا ما خواهیم با اون ورژن بریم که اگر
بگیم موقع که پیشنهاد رو قبول میکنه دیگه شخصیت اول نیست، آدم تمام بود، خب میتونه پشیمون هم بشه.
خب پشیمون بشه میخوام یه پشیمونی رو کل زندگیش تأثیر کدوم ما بودیم که برمون شغلای مختلف موقعیت مختلف پیشنهاد شده و به هر دلیلی قبول نکرد. به خیلی خانم ها خواستگارای متعدد اومدن، خیلی کیسای خوب بیدن ولی رد کردن، اما رو دوند زندگیشون تأثیر بردن اصلا حسن بخواهد نیست. شاید تو طول زندگی چند بار تیکر انداختن، مثلا مادر من به پدرم بگه من اگه اون یکی قبول میکنم فالی تیکر، ولی تو روند زندگیش اون حسرته اون تأثیر و تأثیر مخربه برن. ولی اینجا این چیزی که داغونش کرده انتخاب کرد، یعنی میتونست بگه آقا نه من کار خودم میکنم وارد فاز، و وقتی گفت آره دیگه تموم شد، یعنی قرارداد امضا شده، حالا من باید برم وارد فاز جدید. تمام درمون خواهد یکی از چیزی هم که داره میگه اون انتخاب هست، یعنی یه انتخاب میکنه که انتخاب قلط، یعنی گزینه غلطه رو وقتی زد دیگه باید کاش بایسی دیگه، چون وسوسه هست. مثلا داستان وسوسه هست، یعنی یه پول قلمه وسطی که بدون کار کردن به دست بده، که اون مرد چهار اگر بره کتاب بنویسه این چه رقمی کمی میگه، حالا فقط که ما نصف اون هم نمیگه و حق تعلیمی که میگیم قرض امامون هم
نمیده.
حالا یه سری ناشره که باید شما هزینه شده بدی که برای چرا کام بکنی.
ولی خب من باز نظرم اینه که وقتی پیشنهاد رو میشنوه واقعا نورا تغییر میکنه، چون دیگه که میره میشنه به فلاحی استرالی که پاتوق سیگار کشوی چاید بوده و در صورت که همشون با سیگار کشیدن مخالف بوده، الان رفته هم بوده با شوهرش هم که اگه میخوای سیگار آشغالیات هم
خب ببین در اینجور تصمیم داره می به نظر من خیلی نکته خوبی رو بگیم. ببین انتخاب یه امر فوری فوتی نیست، یعنی کلید نیگه تا گفتن شما بزنی بالا یه بزنی پایین. وقتی به شما میگن این کار میکنی، شما میرین فکر میکنی، درگیر میشی. مردم همیشه هم میگه میگم روند داره که قبول بکنی یا روند یا قبول نکنی. ببین شما تا خواستگاری هم که بدیم میگن آقا بره خونه جواب میده، حالا یه هفته دو هفته طول میشه، همون دقیقه تصمیم. یا خیلی وقتا میگه حرکت چکشیه است، ما یه فعل به سریع تصمیم میگیریم، عواقبش هم میکشیم. ولی توی این مت داره میگه روند، یعنی میشه با هم دیگه دیالوگ دارن که اگر قبول کنیم چه عواقبی دارن.
پیشبینی نتایج
همه اونا رو حرف میزنن براش، همه حرف ها براش. بخاطر یعنی وقتی میگه آره، یعنی دیگه شما وارد یک فاز جدید میشه. بخاطر یعنی میگم وارد تنه مت میشه. حالا با اون بله، این بله چه عواقبی داره؟ شما باید پیش بینی کنید. من مثلا یه کسی بزنم و مستقبل من بگم زدم، اون قبول نمیکنه. در شما باید فیلم بگیرم، خب من دوربین ندارم، باید دارم فیلم بگیرم، میام تمرین میکنم، کلش میشه 30 ثانیه و حالا بخاطر اینکه دور نشون مجبورم گیریم بکنم، چون شناخته میخوام بگم تنهه برای خودش یه روند خیلی منطقی داره، یعنی به تمام اون سوالاتی که ممکنه در طول متن پیش بیاد خواننده، خب اگر این فیلم بگیره خب شناسایی میشه، حتی فیلم میمونه تو خونه وقتی اون نیست، خب اگه فیلم سوال بعدم یکی پیدا کنه به دلیل که اون گریم کرده تغییر چهره داره، حالا اینو خب میگم ببین تمام اینها رو بهش تون تنه بهش پاسخ میده. تنه اونجای تموشه که این پوله رو میگیره و وارد زندگی جدید میشه. پوله رو گرفته وارد از شهرم نقل مکان کنن، دیگه اون شغل رو دیگه نداره. حالا از اینجا به بعد با اون اتفاقی که افتاده، اون عذاب وجدانی که میاد سراغش، اونجا سری روند پایانی، یعنی یه سقوط ادامه دارن. سقوط اونجا نیست که فقط ضربه رو زده و پوله رو گرفت. حالا باید چه اتفاقی برش میفته؟ اینجاست که به نظرم داستان اینجا داره شکل میگیره. بخاطر همینم تقریبا 30 صفحه نیاکانی اصلا داستان دو تا بخشه، یک و دو. بخش دو دقیقا داره اون پرده سوم داره شرط میده، یعنی اون مکاف نتیجه اون عمل کردی که داشته و پولی که به دست آورد. تو این کارا رو کردی، خیلی خوب پولم گرفتی، حالا برو زندگی تو بکن. نمیتونه خوش باشه، یعنی فکر میکرد خوشبختی براش میاره دیگه، نه تنها خوشبختی براش نمیاره، شوهرش از دست میده. ولی همینجوری این روند سقوطه ادامه داره، چیزی که اکثر ما تو متن مشکل داریم، یعنی اصلا بهش فکر نمیکنه. این روند پرده سومی که باید ببینیم چه تأثیر رو شخصیت داره، نه اصلا بهش فکر نمیکنه. مطمئنه اگه بهش فکر کنیم که ما باید روند داره فکر کنه، آره بگیره اون فکر نمیکنه. زود میگه آره یا میگه نه.
داستان با توجه به فرمایشات آقای آریا، این نیازهای فروخورده کشیش باعث میشه که یه همچنین مسئله پیش بابا افتاده ای رو مطرح بکنیم.
اول ببین که واقعا پیش پا افتاده.
آخه ما یه اقنا نمیشیم مثلا بره یه بچه رو بزنه، این چه کمبودی رو در وجودش رو
برام میکنه؟ این میگه من هیچ گناهی انجام ندادم، برای قدرتش هم نده، این دل وسوسه میکنه مولانا. و آخرش هم اینقدر اونم از وجدان میگه با دیدن اون فیلمه که میگه من با دست غیر گناه رو انجام دادم، اما این با وسوسه کرده میگه. اگه این وسوسه رو نمیکرد هیچ وقت فعل انجام نمیشد دیگه. اینقدر از وجدانش زیاد میشه خود دست خودکشی میزنه. یعنی تاثیر اون فعلی که نورا انجام میده فقط تاثیر رو زندگی خودش نیست، بلکه تأثیری که رو زندگی شخصیت خود وینی هم میداره. مثلا دست خودکشی میزنه چون میگه من قانی شدم. درسته داستانش پرداخت نمیکنه، وارد فضا نمیشه که بگه چه تأثیری مخواه، ولی همین که نامه رو مینویسی یاد داشتی میشه، ولی ما میفهمیم که خودکشی کرده و چه طبش بسید خودکشی کنه، چرا بعد از این واقعه و دیدن اون فیلمه دست خودکشی میده. اصلا میخواد این بار اصلا تعمد داره اونه چه گناه کبیره بگه گناه کبیره نمیگه گناه در حتی گناه کبیری میارشتی دادم بی اونهایی داری یه نفر بزه یادمی بسیاسی کرده باره اونم دوشتر اون. اسم داستان هم کنید؟ اسم داستان هستی که مد هم از
اخلاق
شما با اومانی داستان طبیعه ما راضی شدی رسیم
میتونیم آمار بگیریم به کلسه هستیم. من شخصا نمی شدیم. سوال آقای عوضگیر عوضی میگه آقا این قصه شما رو اقناع کرده یا نه؟
از نظر دیدگاه اون کشیش، یعنی اون چیزی که نیاز داشته واقعا تو این داستان
وحشتناک بالا دیگه. اون اصلا میرسه به مرزی که کشیش میره با این شرایط میره خودکشی میکنه و با قرص خوشو میکشه و توی شرایط خیلی خفن و قخ میرفه.
نه خودکشیش درست، خودکشیشو خود نویسنده برای ما کاشته.
نه منطقش
رفت یه بار خوندنش ضرر نداره.
متن اگر ببینید، متن اونجا میبینید دیالوگایی که داره و میبینید که اصلا نقش شیطان به زندگی چنین به متن مقدس رو بازی میکنه، دلایلش اونجا میگه و اینکه چه جایگاه پاکی مثلا پیشش داره. اما مسئلهش اینه که من هیچ گناهی انجام ندادم، هیچ گناهی کبیره انجام ندادم، بعدا نمیتونه چون رو ویلچر نشسته. خب اگر رو ویلچر نشسته بود خودش میتونه انجام بده دیگه، چون خودش این کارو نمیتونه بکنه میزی گردن دیگه. ولی که تو یه نفر دیگه رو وارد این بحث گناه بکنید خیلی عذابش.
چرا زدن؟ چرا
پسر بچه؟ این انتخاب کرده، نه گفته پسر بچه. این فقط میگه باید یه نفر رو بزن، یه بچه بیگناهی رو که هیچ ریسپکت رو تو نداره.
ولی یه جایی مثلا یه نشونه خیلی کوچیکی داشت، من خیلی بهش فکر کردم. اول فکر گفتش که اول که عقده ها نیست، بعد گفت عقده ها هست. یه جایی هم اون گیریمی که نورا میکنه موه قرمز و عینک میذاره، ویستو خیلی خواسته که خود وینستون بهش میگه این کارو رو میخوام قیافت اینطوری باشه. من یه لحظه فکر کردم نکنه این کار رو یکی تو بچگی با خود وینستون کرده، یه خانمی توی هیبتی اومده اینو زده و رفته، چون گریمه خیلی خاص بوده دیگه، موهای قرمز خاصی باید بذاره و اینا.
این شکل قرمزه شکل شیطانه، یعنی در اون نشعب تصویری که از شیطان ترسیده.
در سال پوله رو به بچه که بودم داستان اصلا می کشته است.
این های سوال بیش تبیرونه مناسب تبیری زدنی که مثلا اون جوان یعنی تو سپاه کنم سوال بیشتر بیرون زدنی اون جوان با یه بچه بی گناه این گناه کبیری محصول میشه یکم ادراک نکرده
بزن فالو جواب کنم گناه کبیره حساب میشه یا نمیشه؟
استاد قضیه چیه؟ استاد قضیه تفسیر ما از گناهه. خیلی جالبه خود ما وقتی این کارهایی میکنیم میگم خیلی کار بدی هم نکردیم ولی اثرش تو زندگی آدم ممکنه خیلی زیاد باشه. تصور ما از گناه چیه و چی تا دیگه دیگه هم این خیلی مهمه. خودمون بزن بکنم شما خیلی خیلی بگناهیم در صورت ممکنه این وقتی یک کاری کرده باشی که حرف زده باشی زندگی رو به هم ریخته باشی دقیقا واسه همین گناه کبیره، واسه این تصور ما از گناه غلطه.
بذار آقای حمزه بفرسم
من فکر میکنم این گناه زدنه نیست، وسوسه کردنه است.
خشمم میتونه باشه ها، یعنی شما تو گناه ببینید
هست دارم معذرت میخوام میکروفون از من دور میچرخه نوبت به هر کسی صحبت کنید
ببین اصلا شما تو گناهان کبیره ای که
شما میتونید بچرخونید
خراب نه حالا بسلام میرسه گناه های کبیره ای که در مسیحیت ازش نام میشه کنم هفت تا اگه اشتباه نکنم که توی اینجا هم میشمونه فکر کنم شما هم شماردی مثلا تنبلی جزو گناهان کبیره است
شکم
پرستی شهوت جزو گناهان کبیره است خشم جزو گناهان کبیره است یعنی اگه بخوای اینجوری نگاه کنی اون حسد جزو مثلا گناهان کبیره است این شاید این حسادت یا این وسوسه‌ای که این خود کیشیشه داشته و نتونسته بهش برسه اینجوری اگه نگاه کنی اون وقت میتونیم به این فعله به عنوان یک فعل گناه کبیره نیا کنه گناه کبیره ما از دید مثلا اسلام بخوام نگاه کنم یه معنی دیگری براش تصور میشه ولی چیزی که در جواب مسیحیت میگه به نظر این هفته که
اگر کردن
آره بعد نه وسوسه رو بخوام به خاطر اگه خواستیم ببینیم که اصلا گناه کبیره چیه فیلم هفت رو حتما ببینید سبه رو ببینید توی اونجا میبینید که نماد هر کدوم شخصیت ها رو یه نفر میگیره که مرفت میره فوق ها؟
تجیب
آره اون بی‌نظیر رو فکر کنه بفرد
من اون یک رو کلن باید بکنم یعنی تفکرات دیوی رو هر چی داریم هر چی که بزنیم هر چی بیرون یه تحلیل انسانی ازش من چجوری میتونم نگاه کنم از خادر گناه کبیره بکنم به ذهنه که از شخصیت های داستان هم زمانی که من تونستم این بخش وجدانی رو دور بزنم و شما رو بر اساس خواسته در اون خود حال نفسانیت خودم هرچی که هست متقاعد بکنم که این کار رو انجام بدی و تو میری و اتفاق رو انجام بدی که بر خلاف وجود خودته یعنی من باید شدم شما کاری رو بکنم که برخلاف وجود خودش من وقتی اینو درک بکنم و احساس بکنم دیدم از ریل خودش خارج شده توسط من و خیلی جدی هم خارج شده این خیلی با موقعیت درد من که اگر نویسنده خوب پرداختش کرده باشه میتونه حتی دور بزنه گناه های کبیره رو و یک گناه براتر از اون بیاد و اینکه تو یک آدمی رو از موجودیت خودش دور کنی و یه هویت جدیدی بهش بدی با سوء استفاده از اطمینانش و اعتمادش به خوده
مرسی یه تعریف خیلی خوبی من از گناه خوندم از جوزف کمبل تو این کتاب قدرت و اسطوره و خودم همیشه این تعریف هست که داشتم میگه که گناه برهم زدن تعادل جهان نمیگه برهم زدن تعادل فرده میگه که برهم زدن یعنی شما اینجا یه فعلی اینجا انجام میده یعنی دومینوه اما این یه فعلی که اینجا انجام میدی فقط تو نیستی که یه فعلی انجام بده بلکه رو کل هستی چیزه بود اگر اشتباه کنم آجاقا میتونه اصلاح بکنه هر سخنه رو علامه طباطبایی میگه که یه برگ حتی یه پر مثلا تو چاه تکون بخوره بی جهت یعنی باعث برهم زدن اون بشیم کل هستی تعادلش به هم میخوره ببین خانم یا ببین گناه چیه یه پر توی چاه شما این تکون بی جهت بخواهیم تعادلش به هم بخوره یه کل هستی حالا وای باید این که یه همچین فعل ببین مرد به سمت بچهه مادر بچهه و اون خانواده که اون جستا نمیره اصلا مسکوت میذاره تأثیر این به خانواده میگه واسه کی چه دلیل داشت که یه زنی یه بچه بزنه و بره تن تأثیری که رو زندگی اون بچه میذاره تأثیری که رو زندگی کل اون پارک میذاره ببین چه تأثیر خواهم میگم این ابعاد این دایره شرایط گناه اینقدر وسیع میشه که به این راحتی هاش نمیشه
مثلا اگه اجازه بفرمایید کسی دیگه صحبت نداره بریم سر داستان آقای خانی چون دقیقاً یک ساعت تمام شده بعد از داستان سر
بعدی من یه چیز کوچیک فقط بگم به نظر من این گناهی که در نظر میگیریم خیلی با سطح پایین انجام اون عمل فرق داره مثلا ما الان داریم میگیم حسد سطح پایین حسد میتونه حس رقابت باشه اینکه این دو تا به هم آمیخته میشه خیلی جالبه مثلا شکم پرستی خب من تغذیه خوب میتونم داشته باشم ولی از چه حدی میگذره که میشه شکم پرستی اینا خیلی جالبه که چی حرکت عادی آدم چجوری میره تو گناه تمام مثلا آینده نگری میتونه باشه ولی کی میره تو تمام
این مادر
بفرمایید. پاشی هست که این فرمایشات دوستان شما
بفرمایید.
ببینید گناه کبیره که با اشاره شما کاملا درست بود، هفتا بود. این نکته وجود داره که اون هفتا سرشاخه ها و سرموضوع ها هستن یا نه؟ فقط همونو، چون مثلا شما که وسوسه هزار تا مصداق داره، شما بیت شهوت مثلا هزار تا مصداق میکنه داشته باشه، از این مصداق کوچیک میکنه بگیم تا مثلا بدترین مصداق ها. این یه نکته. یه نکته دیگه که فهمیدم این عقابش چقدر در واقع اینجا میاد در مقابل از نظر من خواننده در مقابل یه کار کوچیک یه عاقبت خیلی بزرگ یا یه در واقع عقاب خیلی بزرگی رو میاره نشون میده. یعنی یه دونه مش زده ولی شما میبینید پشت سرش یه دفعه مثلا این خیانت میکنه، اون یکی خودکشی میکنه، اون یکی نمیدونم جدا میشن و و و اینا همه در واقع به نظر میرسه که اصلا دید درست نباشه. من هم یه روایتی رو اشاره میکنم بهش و هم یه روانشناسی رو که اینو خوب جا میندازه. روایت اینه که هیچ گناهی رو کوچیک نگیری، چون امکان داره که غضب خدا در همون گناه کوچیک قرار داده شده باشه، و هیچ کار خوبی رو هم کوچیک نشمرید، چون امکان داره سعادتی که خدا براتون رقم میخواد بزنه در همون کوچیک باشه. دیفولت در واقع اگه دوستان آشنا باشین که مهمترین گناهشناسان یه کتاب داره، 10 پرسش 10 سوال اساسی، 10 سوال مهم و صحیح هم ترجمه شده. اونجا یه مثالی میذارن خیلی جالب، میگه تلفن شما وقتی که زنگ میزنه شما این تلفن اگه جواب بدید تقدیرات شما یه جوری رقم میخوره، اگه جواب ندی یه جوری دیگه رقم میخوره. یعنی خیلی از کارهای کوچیکی که ما فکر میکنیم هیچ اثری تو زندگیمون نمیتونه داشته باشه، یه دفعه میبینید که آثار خیلی بزرگی رو در پی داره. این خیلی خوب نشون داده به نظر من مسئله رو و جالب.
من فقط برای که به داستان بعدی برسیم، شیوه روایت این متن رو میخوام با اون روایت خطیه اشتباه نگیرید. این چیزی که من صحبت کردم یه روایت خطیه، یعنی نورا به خونه این بینی اینوش وسوسش میکنه، یه پیشنهادی بهش میده، زن میاد با مرد به توافق میرسن، قبول میکنه، این میشه پرده اول. و حالا اون روندی که طی میکنن تا یه دوربین رفتن و گیریم و همه و همه چیزش فکر میکنن و بعد میرن اون بچه رو میزنن، فیلم میگیرن، فیلم رو میرن میدن و حالا اونجا تموم میشه که یعنی پوله رو میگیرن و پرده. این روایت خطی ماه، اما نویسنده چون این روایت خطی رو برای ما تعریف نمیده، این تا تقریبا صفحه 50 اصلا حرفی از این که قرار چه اون فعلی که قرار نور رو انجام بده رو نمیزنه، اون رو تختی میکنه چی به روایت، نه این تعلیم رو میگرم داره بخاطر اینکه میگه بکشونه ما رو